سخن
سبز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه سخن سبز. باز هم با این برنامه در خدمت شما هستیم و می‌خوایم صحبت‌های حجت الاسلام عالی رو بشنویم در مورد این موضوع که ائمه اطهار علیه السلام معدن رحمت هستند. از شما دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اهل بیت علیهم السلام به عنوان معدن رحمت معرفی شدند که یکی از فضائل و شؤون اهل بیت علیهم السلام هستش که انشاءالله تو این جلسه مقداری بهش میپردازیم. ابتدا خدمتتون عرض بکنیم این کلمه معدن رحمت، کلمه معدن که حالا ما تو فارسی معمولا معدن میگیم و صحیح ترش معدن هست، چون به هر حال اسم مکان هست بر وزن مفعل، یعنی محل تولید و ذخیره یه چیز با ارزش. معدن اینه دیگه، جایی که یه چیزی هم تولید میشه توش و هم ذخیره میشه. مثلا وقتی ما میگیم یه جایی معدن طلاست یا مثلا معدن آهکه، جایی هستش که این ماده توش هم تولید میشه هم ذخیره میشه. ممکنه تو گاوصندوقی طلا باشه، اما هیچ وقت اونجا رو نمیگن معدن، اونجا فقط محل نگهداریه چون تولید نمیشه اونجا طلا. پس بنابراین معدن یه همچین چیزیست و اگر ما به اهل بیت علیهم السلام میگیم معدن رحمت، یعنی جایی است که رحمت خدا اینجا جوشش داره، جایی است که ظهور رحمت خدا اینجا هستش که توضیحش رو ان شاء الله به تدریج عرض خواهیم کرد. منتها من اجازه میخوام قبل از این که در رابطه با معدن رحمت بودن اهل بیت علیهم السلام یه دو سه تا نکته خدمتتون عرض کنم راجع به خود رحمت خدا، راجع به او صحبت بشه تا وقت معلوم بشه معدن رحمت یعنی چی. ببینید رحمت یعنی اون لطف خداوند متعال، عنایت خدا، اون تفضل خدا، اون دستگیری و اون اعطای خدا، اون چیزی که میده، اون عنایتی که میکنه میشه رحمت خدا. در رابطه با انسان ما معمولا وقتی میگیم یه آدمی دل رحمه، رحم کرد، اینو کجا به کار میبریم؟ اونجایی که معمولا ابتدا یه تأثر خاطری، یه سوزشی، یه چیزی تو قلب، یه رقت قلبی به وجود بیاد، بعد آدم یه کاری میکنه برای دیگری. مثلا شما نگاه کنید، اگه شما یه آدم علیل فقیری رو ببینید، اول آدم دلش میسوزه، یه رقت قلبی پیدا میکنه، یه تحت تأثیری قرار میگیره، بعد یه چیزی به اون میده. یا مثلا شما فرض کنید یه نابینایی رو اگر میبینید که داره یه جا رد میشه، اول آدم دلش میشکنه، یه دل سوزه ای، یه تحت تأثیر قرار گرفتنی، یه رقت قلبی پیدا میکنه، بعد دست او رو میگیره کمک بهش میده. یا فرض کنید به عنوان مثال اگر شما یه نفر رو میبینید که خورد زمین، اول آدم دلش میسوزه که مثلا یه فردی، حالا یه بچه یا یه پیرمردی، یه بزرگسالی، یه مرتبه میخوره زمین، اول آدم دلش میسوزه، یه رقت قلبی پیدا میکنه، بعد میره کمکش میکنه. در انسان نوعاً اینجوری هست که اون کاری که برای دیگری، دستگیری و عنایتی که به دیگری میکنه، مقدمش یه سوزش قلب و یه رقت قلب و یه تحت تأثیر قرار گرفتنیه که اول منفعل میشه بعد یه کار برای دیگری میکنه. اینو بهش میگیم رحم کردن، میگیم این فلانی به دیگری رحم کرد. در رابطه با خداوند متعال دیگه اون رقت قلب و اون دلسوزه و اون که آدم یه دردش میاد و تحت تأثیر قرار میگیره و حالت انفعال، این نیست دیگه توش، چون پروردگار عالم محل حوادث و تغییر و تغییر نیست که چیزای بیرون روش تأثیر بگذارن. این مال موجودات ممکن، مال موجودات به حال ناقص، مال مخلوقات هست. در رابطه با خدا فقط همون عنایته، اون تفضله، اون دستگیریه دیگه، اون رقت قلب دیگه نیست، این که به کسی یه چیزی میده، اینو بهش میگن رحمت. اون غم و قصه و اون حالت این چنانی دیگه تو خدا دیگه معنا نداره. مرحوم محتشم کاشانی که خب اون مرثیه معروفش واقعا دل سنگ رو آب میکنه، اون 14 بند محتشم که در رابطه با امام حسین علیه السلام اون مرثیه رو گفته، نقل میکنن که وقتی رفت در رابطه با غم و غصه عالم بالا خواست رگه، رسید به اینجا که در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. فعلا رفت تو بارگاه قدس که تو عالم بالا که جای غم و غصه نیست، اما در این حال روز عاشورا اونا هم غم و غصه داشته. جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنن، یعنی عزای اشرف اولاد آدم است. بعد از اینم رفت بالاتر، از عالم قدس هم رفت بالاتر، راجب خدا. روز عاشورا در تو خدا خواست یه چیزی بگه، گفت هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. ذات ذوالجلال که دیگه غم و غصه و سوزش قلب دیگه نداره. هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. تو مصرع دومش موند که خب چی بگه. تو مصرع اولش گفتیم که خدا گرچه غم و غصه ندارد، خب بعد بگیم چی؟ ولی روز عاشورا غصه خورده است. همین که معنا نداره که، این با خدا نمیسازه. اگرم بگیم نه روز عاشورا هیچ براش فرق نکرده، اونم که نمیشه که. رضا توش موند، قلم و گذاشت خوابید. تو خواب بهش گفتم مصرع دومش اینجوری بگو، بگو هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. دلها روز عاشورا غصه خوردن، به خصوص بعضی از دلها، دلهای معصومی، که انا خدا غصه خورده. نگفت خدا غصه خورده، گفت او در دل است. و خب اونم تو دل مثلا پیغمبر اکرم که حرم خداست دیگه، خدا تو دل پیغمبر، تو قلب مطهر حضرت زهرا و اهل بیت هست. اونا غصه خوردن، با خدا غصه خوردن اونا رو غصه خوردن خودش حساب میکنه. ما یه آیه هست تو سوره زخرف، آیه 55 سوره زخرف، آیه خیلی عجیبه ظاهرش. آیه این هستی که خدا متعال بفرماید فلما آسفونا انتقم نامن هم. وقتی اون قوم راجب فرعونی هست، وقتی ما رو متاسف کردن، ما رو غصه دار کردن، آسفونا از تأسف دیگه، فلما آسفونا انتقم نامن هم، ما انتقام گرفتیم، عذابشون کردیم. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه حدیثی است. امام صادق فرمود خدا که مثل ما تأسف نمیخوره، نالله لا یعصف که عصفنا، غصه دار که نمیشه، ولکنه خلق اولیاء لنفسه. منتها خدا یک اولیای خلق کرده، یک بندگانی خلق کرده که اونا وقتی غصه میخورن خدا غصه اونا رو غصه خودش حساب کرده. ولکنه خلق اولیاء لنفسه یعصفون و یرزون، اونا تأسف بخورن یا خوشنود میشن. و هم مخلوقون و مربوبون، اونا دیگه مخلوقن، اون اولیاء خدا، اون بندگان خوب خدا، اونا مخلوقن. و هم مخلوقون و مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه، خدا رضایت اونا رو رضایت خودش قرار داده. و سخطهم سخط نفسه، غضب اونا رو غضب خودش قرار داده. حالا اون معنی که حضرت زهرا ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، غضب حضرت زهرا غضب خداست، رضای حضرت زهرا، خوشحالی حضرت زهرا رو خوشحالی خودش حساب کرده. با اینکه خدا خوشحالی و غم و اینجور چیزایی که بندگان دارن که نداره، ولی اون دلها دلهایی هستن که خدا حالات اونا رو به خودش منسوب کرده. اهل بیت و معصوم که بماند، تو بعضی از روایات داریم که حالات مؤمنین رو خدا حالات خودش حساب کرده. توی روایتی از حضرت موسی گفته شد که موسی چرا وقتی ما مریض شدیم نیومدی؟ خدا به حضرت موسی گفته چرا وقتی ما مریض شدیم به دیدن ما نیومدی؟ حضرت موسی عرض کرد که خدای من، شما مریض میشی؟ خدا متعال فرمود بله، فلان مؤمن از بندگان ما در فلان جا مریض شد، به عیادتش نرفتی. مگه نمیدونی عیادت او عیادت منه؟ خب وقتی راجب مؤمنین خدا حالات اونا رو حالات خودش حساب کرده، چه برسه به معصومین که قلبشون عرش رحمان هست و محل مشیت خدا هست، که اونا غمشون، غصهشون، شادیشون به عنوان غم و غصه خدا حساب شده. حالا این تو پرانتز بود، پرانتز بسته، برگردیم به اصل بس. اصل بس این بود که رحمت در رابطه با خدا دیگه اون سوزش دل و اون تحت تأثیر قرار گرفتن و اون رقت قلب که پشت سرش بعد یه عنایتی بکنه نیست، فقط همون عنایت کردن است، اون دستگیریه، اون یه چیزی عطا کردنه، اون تفضله، اون رحمت خداست، فقط اون فیض رسانیشه، اون تحت تأثیر قرار گرفتنش دیگه نیست. اینکه یک محتاجی رو خدا بهش چیزی برسونه، این رحمت، عنایت. البته بدون شک تمام عالم وجود بی استثنا همه محتاج عنایت خدا هستن، همه محتاج رحمت خدا هستن. کی هستش که نیاز نداشته باشه به رحمت خدا؟ رحمت خدا و اسم رحمان خدا وسیع ترین اسم خداست، که تمام اسماء خدا تحت این اسمه. و به رحمتی که التی وسعت کل شی، رحمت خدا همه جا و همه موجودات رو گرفته و از همه اسماء خدا وسیع تره، که این احتیاج به مقدار توضیح داره. من اجازه میخوام توضیحش رو عرض بکنم خدمتتون. اسماء خداوند متعال که اسمای متعددی خدا داره، علیم، قدیر، رزاق، خبیر، حی، قیوم، همین اسمایی که تو دای جوشنی کبیر هست، قبلا عرض میکردیم اسمهای خدا یعنی کمالات خدا. علیمه یعنی خدا این کمال رو داره که علم داره. قدیره یعنی این کمال رو داره که قدرت داره. همینجور اسماء پروردگار یعنی کمالات و شؤون خداوند متعال، که در عالم وجود هر کمالی هر کسی داره شعاعی از اون اسم خداست، از اون کمال خداست. کمالات خدا بی نهایته. وقتی میگیم خدا علیمه، علمش بی نهایته. وقتی میگیم قدیره، قدرتش بی نهایته. وقتی میگیم رزاقه، رزقش، این کمالات خدا بی نهایته، حد که نداره که. خب ماها کمالاتی داریم تو این عالم، هر کی هر کمالی داشته باشه که طبیعتاً کمالاتش محدوده، این کمالات جلوه‌ای از اون کمال خداست. ما هم علم داریم، اما علم ما شعاعی از علم اوست. ما هم میبینیم، اما این دیدن ما شعاعی از اون اسم بصیر خداست. میشنویم، شعاعی از اسم سمیع خداست. یعنی هر کی هر کمالی داره تحت یکی از اسماء خداست. هر کمالی داره شعاع یکی از اون کمالات خدا بهش خورده. دقت بفهم، شما الان قدرت داری، قدیری، البته قدرت محدوده، بی نهایت نیست، اما این قدرت شما شعاعی از اون قدرتی که بهت خورده. علم داری، علیمی، اما علم شما محدوده، شعاعی از علم الهی هستش که بهت خورده. تشبیه عرض می‌کردیم مثل نور آفتاب که صبح وقتی میاد همه جا رو میگیره، از روزنه ها و پنجره ها و شیشه ها و اینا میتابه، شکل‌های مختلف پیدا میکنه، یکی کم رنگ‌تر، یکی پر رنگ‌تر، یه نور بیشتر، یه نور کمتر، اما یه نوره که همه جا رو گرفته. بنابراین هر کی تو این عالم، تو عالم وجود، هر کسی هر کمالی داره تحت کمالات خداوند متعال هست و تحت اسمی از اسماء خداست. اسماء خدا و کمالات خدا همه جا رو پر کرده، البته هر کسی یه سهمی گرفته ازش، منظور ظرفیت خودش. این همونیست که تو دعای کامل میخونید و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، اسماء خدا و کمالات خدا همه جا رو پر کرده. هر کسی هم که هر چی داره همون کمال خداست، یه جلوه‌اش تو اوه، یه شعاعش تو اوه. هر کسی هر کاری تو این عالم میکنه، هم اصل وجودش، هم هر کاری که تو این عالم میکنه، این شکی نیست که با اسماء خداست، با اون کمالاته. اگر من میشنوم، به خاطر سمیع بودن خداست که من میشنوم. هر کاری که تو این عالم هر کسی میکنه، مگه میشه آدم یه کاری بکنه که از حول و قوه خدا خارج باشه؟ مگه میتونه آدم یه کمالی از خودش بروز بده، یه کاری، یه قدرتی، یه علمی، یه کاری انجام بده تحت حول و قوه خدا نباشه؟ همش با یه اسم خداست. واسه همین هم هستش که گفتن هر کاری میکنید بسم الله بگید. میخواید غذا بخورید بگید بسم الله، یعنی این کاری که میخوام بکنم با اسم خداست. البته حتی اگه شما اولی یه کاری بسم الله هم نگی، داری با اسم خدا کار میکنی، دقت بفرمایید. ولی اگه تو بگی چه اتفاقی میفته؟ اگه اول هر کارت اون بسم الله رو بگی و توجه بکنی که این کار با اسم خدا و با اذن اوست، تو قرب پیدا میکنی، تقرب پیدا میکنی، تو نورانی میشی. و الا اگر تو بسم الله هم نگی، بالاخره این کاری که انجام میدی تکوینن اسم خدا و کمال خداست که باعث شده که تو میتونی این کار رو انجام بدی. تو بدونی یا ندونی، الان کفار که دارن تو این عالم کاری انجام میدن، راه میرن، غذا میخورن، میخوابن، این کارهایی که دارن انجام میدن با اسم خدا و با اذن خداست دیگه، با قدرت الهی دارن این کارا رو انجام میدن دیگه، درسته؟ تحت حول و قوه خدا دارن این کارو انجام میدن دیگه. ولی کسی که بدون حول و قوه خدا نمیتونه بلند شه، بشینه، راه بره، بخوابه، کاری بکنه، اما در این حال بسم الله ش هم نمیگن. خب نمیگن، نوری پیدا نمیکنن، تقربی پیدا نمیکنن، چون توجهی به خدا ندارن. اون عملی که من انجام میدم، اون فکر کردنم، اون مطالعه‌ای که من انجام میدم، وقتی توجه به خدا نیست، محصول حالات انسان تأثیر داره. این خیلی نکته بزرگی است اگر کسی تمرین بکنه تو این مطلب. این میدونید مسائل معارفی، خوش به حال اون کسی که اینا رو باورهای قلبیش بکنه و به هر حال تو زندگیش اینا رو وارد بکنه. این معارف باید وارد قلب آدم بشه دیگه. اگه آدم این رو وارد قلبش بکنه، تو باورهاش کم کم وارد بکنه، با به هر حال تمرین کردن، خیلی ارزشمنده که وقت هر کاری میکنه حواسش جمع باشه، اون بسم اللهش رو توجه داشته باشه. اگه لفظش رو بگه چه بهتر، اگه نگه توجه داشته باشه، ارتباط بده این عملش رو با خدا.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما تا پایان برنامه. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.